أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. چند جلسه گذشته یه اشاره داشتیم به مفهوم وصف و بیانی که شیخ اعظم انصاری علیه الرحمه داشت و اینکه ایشون در مواردی قائل بودن به اینکه وصف مفهوم دارد. یکی از اون موارد این بود که این وصف وصف عدمی باشه. اونجا مثالش دم دست من نبود، غفلت شده بود، مثال رو من همراه هم نیورده بودم یا اینکه حالا توجه نداشتم بهش. فقط مثالی که از اون بحث بود رو من عرض بکنم که تطبیق اون دیدگاه رو شما ببینید. در همین کتاب مکاسب محرمه طبق چاپ کنگره جلد اول صفحه 53 ایشون میفهمد و منها مفهوم و روایت ابی بصیر. پس از اول تأکید میکند که با مفهوم ما کار داریم نه با منطوق. مفهوم و روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ثمن الخمر و مهر البغیه و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت. سه تا چیز رو فرمودن. یکی ثمن خمر، شما خمر بفروشید این مثمن شما باشد و ثمنی در مقابل این بگیرید، فرمودن این سحته، حرام هستش. دیگری مهر البغی، اجرت زنا. العیاذ بالله، کسی مرتکب زنیه بشود و در مقابل او اجرتی بگیرد، فرمودن اینم سحته. و ثمن الکلب، منتها کدام کلب؟ براش وصفی ذکر میکنن، لکن این وصف وصف عدمیه. ثمن الکلب الذی لا یصطاد، لا یصطاد، این وصف وصف عدمی است، کلبی که صید نمیکند. به نظر شیخ اعظم انصاری علیه الرحمه اینجا وصف مفهوم دارد، لذا ایشون استنادم کردن. بلافاصله بعد از او هم میفرمایند و منها مفهوم و روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام، باز روایت روایت دیگری نقل میکنن از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله به نقل از امام صادق علیه السلام که باز اینجا با مفهومش کار دارن. قال ثمن الکلب الذی لا یصید سحتون، ثمن کلبی که این سید نکند این سحته. ولا بأس به ثمن الهره، اما ثمن هره ثمن گربه اشکالی نداره. بله، البته هره اگر سید بکنه خوبه دیگه، موشها و اینها رو بگیرد و بله، یا مار و اینها رو بفرمایید که شکار بکنه. پس مراد این هست که ما بگیم که ایشان در اینجا به مفهوم وصف استناد کردن، اما با این توجه که اینها وصف وصف عدمی بوده، لذا ایشون از ممشای خودشون و از اون مبنای خودشون عدول نکردن و تعدی نکردن. حالا این ناظر اون بحث قبلی که از قبل مانده بود و ما لازم بود که عرض بکنیم محضر آیان. اما بحثی که این جلسه باید بهش بپردازیم بحثی است تحت عنوان تناسب حکم و موضوع. بحث تناسب حکم و موضوع بحثی است که معمولا در ذیل باب مجمل و مبین در علم اصول مورد توجه قرار میگیرد. یعنی آیان در انتهای مباحث الفاظ معمولا مجمل و مبین که بیان میکنن، بعد تناسب حکم موضوع رو بیان میکنن، اونجا مطرح میشه. شهید صدر علیه الرحمه در کتاب حلقات فقط در حلقه ثانیه این بحث رو مطرح کرده تحت عنوان مناسبات الحکم و الموضوع. ایشون هم تقریبا همون میشود گفتش که اواخر مباحث الفاظ آوردتش، قبل از دلیل شرعی غیر لفظی که بخواد به دلالت الفعل و اینها بپردازد، قبل از او به این عنوان اشاره کرده، مناسبات الحکم و الموضوع. اما بفرمایید که این در ذیل بحث خاصی باشد، نه، انگار یه بحث رهایی بوده که جایی براش نداشته، ایشون شو اینجا مطرحش کرده، اما مرتبطش نکرده است به بحث دیگری و بگیم در ذیل بحث دیگری، نه، خودش رو مستقلاً مطرح کرده. اما به نظر حقیر می آید که بحث مناسبات الحکم و الموضوع یا تناسب حکم و موضوع، این در ذیل بحث دلالات سیاقیه و به شکل معین و مشخص در ذیل بحث دلالت الاقتضاء قابل طرحه. اصلا تناسب حکم و موضوع یکی از موارد همین بحث دلالت الاقتضاء، آنچه که ما در تناسب حکم و موضوع میگیم همون دلالت الاقتضاء، همون دلالت الاقتضاء. مثال هامون هم یکیه، مثال ها ما دو جور مثال نداریم، مثال ها هم یکیه، یعنی دلالت الاقتضاء در اینجا جاری میشه، ولذا ما میگیم آقا اینجا بحث چه هست. بگذاریم، بر تقدیر میخوام عرض کنم خدمتتون که این حالا به لحاظ جایگاهش، فلذا گمان میکنیم که اینجایی که الان ما داریم طرح میکنیم از قضا مناسب ترین جا باشد، یعنی در ذیل دلالات سیاقیه و مشخصا در ذیل دلالات الاقتضاء، این جای طرحش همینجا بوده است و ما هم به حمد الله همینجا توفیق داریم که مطرح بکنیم. به هر حال در تناسب حکم موضوع اینطور گفته می شود که میان حکم و موضوع آن حکم باید یک هماهنگی و مناسبت و تلاعمی وجود داشته باشه. به خاطر همین هست که فقها میان با استفاده از دلالت الاقتضاء یک حلمه ای رو در تقدیر میگیرند تا این حکم درست عذاب در بیاد، حکم درست عذاب در بیاد. اگر کلیت این رو پذیرفتیم دیگه در قسمت امثله خیلی ما مشکلی نداریم، همون امثله سابقه‌ای که احیانا ما برای دلالت الاقتضاء ذکر کردیم، مثل اون مثالی که مثل اون مورد که عرض کردیم وسأل القریه که عرض کردیم یه اهل رو در تقدیر میگیریم، این میشه از همین موارد و مثالهای دیگه. لیکن قبل از اینکه من امثله رو بگم اولی توضیحی عرض بکنم، بعد بریم سراغ مثالها. خب مثالها بهتر روشن میکنند برای ببینید. فرض بفرمایید که پدری دو تا فرزند داره، دو تا پسر داره، یک پسر پسر 20 ساله، یک پسر پسر 7 ساله. همینطور به نحو مطلق میگه، میگه پسرم ماشین رو از داخل کوچه بیار بذار مثلا داخل حیاط، مثلا داخل پارکینگ، یا نه از اون ور کوچه بیار این ور کوچه پارک کن. این بنیه که گفته است، پسرمی که او گفته است، این البته اطلاق دارد دیگه، به حسب ظاهر اطلاق دارد ها، این هر پسری رو شامل میشه، چه پسر 20 ساله چه پسر 7 ساله، این که ندارد که چه پسری که. لکن عرف چه برداشتی میکند اینجا؟ عرف میگه آقا جا به جا کردن ماشین و اینکه ما ماشین رو از تو خیابون ببریم مثلا اون برای خیابون پارک بکنیم یا داخل کوچه بیاریم یا داخل حیات ببریم، این تناسب با پسر 20 ساله دارد، نه با پسر 7 ساله، با او سازگاری ندارد. فلذا اینجا خود عرف میاد چه کار میکند؟ عرف میاد در تقدیر میگیرد این کلمه را، ای پسر 20 ساله ام، مثلا این کار را انجام بده، یعنی یه قید 20 ساله را خودش توی بهش اضافه میکنه تا مطلب درست در بیاد. از این جور موارد زیاد عرف داره. عرف گاهی تعمیم میده، گاهی تخصیص میزنند، گاهی کلمه در تقدیر میگیره. اینا کارهایی است که عرف انجام میده، در استظهار عرفی که انجام میشه این موارد انجام میشود. مثلا حالا از جمله امثله ای که ذکر شده، فرض بفرمایید گفته شود که اغسل ثوبک اذا اصابه البول، ما میبینیم که لفظی در این دلیل آمده است و در این اخذ شده که این یک عنوان عامه، لکن عرف وقتی با این دلیل مواجه میشه میاد از این عنوان عام فقط یک حصه خاصه و مصداق خاصی رو مورد توجه قرار میده. خب اغسل ثوبک اذا اصابه البول، ما میتونیم بگیم این غسل به لحاظ لغوی هم درباره آب میتونه به کار بره، هم درباره فرض بفرمایید که شیر میتونه به کار بره، هم مایعات دیگر، آب میوه ها و چیزهای دیگر. اما وقتی عرف با این برخورد میکند اغسل ثوبک اذا اصابه البول، از این برداشتش چیه؟ عرف از این برداشت میکنه که باید با ماء شسته بشه، برداشت عرفی است. کما اینکه مثلا اگر لباس شما یه ماده مخصوصی روش ریخته شده باشه، مثلا فرض بفرمایید که رنگیه یا یک ماده شیمیایی خاصیه که این با آب معمولا شسته نمیشه، با چیزای از این قبیل شسته نمیشه، مثلا این با نفت شسته میشه، حالا فرض بفرمایید با نفت شسته بشه، وقتی میگن آقا این لباستو بر بشور، درسته این مطلقه اما عرف برداشتش چیه؟ این است که منظور با نفت شستنه، ها با نفت شستن منظورش هستش. این که خب با آب که معلومه که نمیره که نمیره. حالا فرض بفرمایید این ماده به حد شناخت عرفی رسیده باشد، ها نگید آقا این که فقط متخصصین مثلا شاید بفهمن، نه فرض حالا به حد عرفی هم رسیده که مردم اینو میفهمن، مردم اینو میفهمن. خب پس اگر این طور ما گفتیم، پس در این مورد هم همین رو بیان میکنیم، میگیم آقا عنوان عنوان عامه، لکن استظهار عرفی از این عنوان عام این هست که بفرمایید محضر مبارکتون که اینها یه حصه خاصه و یک مصداق خاصی رو از این برداشت میکنن که آن چیزی که میتواند مطهر الثوبه عن البول باشد الغسل بالماء است، نه الغسل بالحليب یا الغسل به چیز دیگر. خب اینجا عنوان عام بود، بله بله، یعنی دلالت اصلا دلالت الاقتضا جداگان توضیح دادیم، حالا نخواستیم تکرار بکنیم. ما در باب دلالت الاقتضا چی گفتیم؟ در باب دلالت الاقتضا ما گفتیم که صدق و صحت عقلی یا شرعی کلام متوقف بر اینه. اگه این کلام بخواد کلام قابل استفاده ای باشد، ما باید یه آب در تقدیر بگیریم، مثلا دقت بکن شرط هم همه حساس غسل رو در نظر نگیریم، الغسل بالماء رو در نظر بگیریم، یه همچون چیزی مثل اون وسأل اهل القریه، وسأل القریه یه اهل در تقدیر گرفتیم برای که اون جمله درست بشه، درست معناش درست بشه. خب محضر مبارکتون که مثال دیگری که اینجا ذکر شده است این است، خب در اینجا یک تخصیص صورت گرفت، یه تقیید صورت گرفت، از اون طرف ممکن است که به عکس باشد، مثلا یک تعمیمی صورت بگیره، مولا بگوید که آقا اگر شما یک ظرف آبی در اختیار، یک پارچه آب در اختیار داشتی که این پارچه آب شما مورد اصابت نجاست قرار گرفت، یه پارچه آب هست مورد اصابت نجاست قرار گرفت، مولا بگوید که لا تتوضع منها ولا تشرب منها، از این آب وضو نگیر و از این ننوش. کسی بگه آقا آب داخل پارچ نبوده، تو کاسه بوده، اون وقت حکمش چی بشه؟ عرف اینو تعمیم میده، اون نگاه عرفی این است که آقا اون پارچ و کاسه اینجا موضوعیت نداره، این موضوعیت نداره، لذا آب رو اختصاص نمیزند به آب پارچ، بلکه تعمیم میدهد تا جایی که شامل آب مثلا کاسه همچی بشه، مگر اینکه خود شریعت بیاد دخالت بکنه بگه نه آقا مثلا پارچ برای من موضوعیت داره، در پارچ فقط مد نظرم هست، وگرنه اگر اینها ایکال به عرف بشه طبیعتا عرف بر اساس یک سری مناسبات و مناطاتی که مرتکز هست در ذهن خودش به این سمت می رود که در اینجا تخصیص بزند یا تعمیم بدهد یا یک کلمه رو در تقدیر بگیرد یا چیزهایی از این قبیل. ما به این میگیم تناسب الحکم و الموضوع، مناسبات حکم و موضوع. خب بر این اساس برخی از آیات قرآن هم باز روشن میشه. مثلا اشکال کردن، حال چون بحث عرض کردم مجمل و مبین معمولا این تناسب حکم موضوع مطرح میشه، برخی آیات رو گفتن آقا این آیات اجمال دارد. مثلا آیه 3 سوره مبارکه مائده، حالا آیه بله 23 سوره مبارکه نساء فرموده است که حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم، مادرهاتون بر شما حرام شدن. آه یعنی چون مادر من حرام شد بر من، این معناش چی هستش؟ حرمت به فعل میخوره، مادر من که فعل نیست. بفرمایید مادرهاتون، بناتتون، اخوات، اینا که فعل نیستن، اینا موضوع هستن، اینا یک موجود خارجی هستن، افعالی نیستن. که یعنی چی اینا حرام شدن؟ یا در بفرمایید که همون سوره مبارکه مائده آیه 3 فرمود حرمت علیکم المیتتو و دم و لحم الخنزیر. خب این آیه چی دارد میگه؟ حرمت علیکم المیته، میته حرامه. آیه 3 سوره مائده میته حرامه. یعنی چی میته حرامه؟ میته مگه میشه حرام باشه؟ میته که شیئیه، شیء مگه میتونه حرام، فعل میتونه حرام باشه، اما شیء که نمیتونه حرام باشد که. یا دم یا لحم الخنزیر. یا فرض بفرمایید در همون سوره مبارکه مائده آیه 90 فرموده است که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ما بگیم خب اینم به همین ترتیب بگیم این که گفت رجس من عمل الشیطان یعنی اینها حرام هستن، بعدم فاجتنبوه هم که دارد دیگه، فاجتنبوه از این اینا اجتناب بکنید. خیلی خوب، در این موارد ما می‌بینیم که حرمت به اعیان نسبت داده شده است به جای آن که بدلاً عن این که بخواد نسبت داده بشود به افعال. ما چجوری اینو حلش بکنیم؟ ما اینجا رو با همون تناسب حکم موضوع و دلالت الاقتضا حل میکنیم. میگیم آقا در هر کدام از اینها به تناسب حکم موضوع میتوانی کلمه رو در تقدیر گرفت. به طور مثال در اون جایی که خانوم ها مطرح شدن، امهات و بنات و اخوات مطرح شده ان، اونجا بحث نکاحه. پس حرمت علیکم امهاتکم یعنی حرام شده است بر شما نکاح با امهات و بنات و اخوات. در اون جایی که بفرمایید میته و دم و لحم الخنزیر مطرح شده است، اونجا بحث اکل، چون اینا از قبیل مأکولات هستن، اینا از قبیل مأکولات هستن، فلذا بگیم که اینجا اکلشون مطرح شده است. پس در منکوح نکاح رو ما در تقدیر بگیریم، در مأکول اکل رو در تقدیر بگیریم، و اونجا هم که مثلا بفرمایید که مشروبی باشد شرب رو در تقدیر بگیریم و به این شکل عمل بکنیم. خب این میشه بفرمایید که قرینه تناسب حکم موضوع، تناسب حکم موضوع که به دلالت الاقتضا در هر مورد ما یک چیز رو در تقدیر گرفتیم تا به حل بشه. خب ما چطور فهمیدیم که باید چه کلمه رو در تقدیر بگیریم؟ عرف، بله عرف پشتوانه تناسب حکم، به تناسب حکم موضوع فهمیدیم. تناسب حکم موضوع رو کی فهمید؟ عرف فهمید. یعنی ظهور عرفی و فهم عرفی من باب اون مناطات و مناسبات مرتکزهی در ذهن عرف، ها، او ما رو رسون به تناسب حکم موضوع، تناسب حکم موضوع ما رو رسون به این که بفهمیم چی رو در تقدیر بگیریم. پس شما می‌بینید چقدر ربط این با دلالت الاقتضا چقدر زیاد هستش، دقیقاً همون بحث هست. موارد دیگری هم میشه بررسی کرد. مثلا ما بگیم که در سوره مبارکه آل عمران آیه 7 هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. خب یعنی چه آیات قرآن برخشون متشابه هن؟ معنا رو میگه آیه متشابه میشه. یک وقت است که تشابه رو شما مطرح میکنید، میگید الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، سوره مبارکه زمر آیه 23. اونجا کتابا متشابها سخن از تماثله، یعنی مفاهیم قرآن، مفاهیم و مفاد قرآنی، اینها میانشون تماثل و مماثلت وجود دارد. قرآن متماثلت المضمون و المحتوا و مفاد هستش، یعنی برخی از مفاهیم برخی دیگر تقویت میکنه، آن اعتزاد میکنه، کمک میکنه، یاری میکنه، در مجموع اون تفکر رو میسازن و اون اندیشه الهی رو سامان میدهن. به هر تقدیر یه وقت اونو میگی، یه وقت است نه اصلا میگید خود آیات قرآن متشابهن در مقابل محکم، در مقابل محکم. خب میدانید که تفصیل قاطع شرکته، التفصیل و قاطع اون لشرکه ها. شما وقتی آمدید قالب تفصیل شدید، قالب تقسیم شدید، طبیعتا قسیم با قسیم خودش که مشترک نمیشد که. پس اگر گفتیم یک سری آیات محکمن، یک سری متشابهن، خب پس یعنی اون متشابه ها قطعا محکم نیستن دیگه، قطعا محکم. و به قرینه مقابل هم معلوم میشه این متشابه غیر از اون متشابه است که تو آیه اون سوره زمر فرمود، این چیز دیگرش. خب ما بگیم مثل از آیت قرآن محکم نیستن، خب این که خلاف باز خود قرآن کریم، خود قرآن کریم سوره مبارکه هود آیه 1 میفرماد که الف لام را کتاب احکمت آیاتو، این کتابی است که آیات محکمه، این کتاب کتاب محکمه، کتاب حکیم هست. حتی کتاب حکیم رو هم گناه، کتاب حکیم هم کتاب محکم، کتاب محکم دارای استحکام، دارای اتقان، دارای رسانت. این چطور، این چطور شده است که پس قرآن گفته متشابه؟ فلذا اینجا باید بگیم آقا ما یه سبب در تقدیر بگیریم، بگیم تقسیم آیات قرآن به محکم و متشابه یک تقسیم به حسب دلالت است و نه به حسب خود آیات به خودی خود، چون آیات قرآن به خودی خود همگی محکم و مستحکم هستن. بله دلالتشون گاهی محکمه، یعنی آشکاره دیگه، نمیشود احتمالات دیگه در اونجا مطرح کرد، گاهی نه آشکار نیست. همون آیم که دلالتش برای ما آشکار نیست، خب همونم اگر به وسیله اهل فن اگر برای ما تبیین بشود، کشف غطاء بشود، حقایقش بیان بشود، ما کشف میکنیم که همون هم محکمه، همون هم داره استحکامه، همون هم داره اتقانه. فرض بفرمایید کسی سخنی میگوید که این سخن رو ما متوجه نمیشیم، به دلیل سوء فهم خودمون گمان میکنیم این سخن معنای درستی نداره، معنای محصلی نداره. لکن اگر یه اهل فنی یا خود همون شخص گوینده برای ما توضیح بده که آقا من منظورم این بود، این کلمه رو که گفتم این اشاره به این نکته بود، این مطلب اشاره به اون مطلب بود، ما دیگه اینجا میبینیم که هیچ مشکلی وجود ندارد و کاملا سخن، سخن حکیمانه‌ای بوده، سخن محکمی بوده، سخن، سخن رسین و متینی بوده و کاملا قابل اعتنا و قوی بوده است. فلذا مثلا ما بگیم در اینجا هم بعد یک دلالتی رو ما بیایم در تقدیر بگیریم و به این شکل بیان بکنیم. خب بر همین قیاس موارد دیگری که ما عرض کردیم، اینا رو مثال‌ها رو به عنوان مثال‌ها امثله دلالت الاقتضا ما ذکر کرده بودیم. مثلا گفته بودیم که این که میگن که لا صلات الا بطهورن، بنابر این که ما در اون بحث وضع عمی باشیم و بگیم که این الفاظ وضع شدن برای عم از صحیح و فاسد، لا صلات الا به طهورن، یعنی میگیم لا صلات صحیحته مثلا الا به طهورن، صلات صحیح نیست مگر به طهور. یا بگوییم که لا جماعت فی نافلتن، یعنی لا جماعت مشروعته، بفرمایید که فی نافلتن جماعت مشروع به شکل عذر بخوام، بله جماعت مشروع در نافله انجام نمی شود. یا بفرمایید که لا صلات لحاقن، به همین ترتیب که بگیم که لا صلات کامله. یا موارد دیگر لا غیبت لفاسق که قبلا عرض کردیم، لا غیبت محرمه. یا لا اقرار لمن اقر به نفسه علی الزنا، یعنی لا اقرار نافذ، یا بگوییم لا اقرار معتبر، لا علم الا به عمل، یعنی لا علم نافع مثلا، و موارد دیگر که حالا دیگه نمیخوایم خیلی تکثیر امثله بکنیم که موارد زیاد هست، امثله زیاد هست، برخی هم قبلا ما اشاره کردیم، شما اون موارد هم میتونید اضافه کنید در بحث دلالت الاقتضا. اینا رو همه رو ما به نوعی از تناسب میان حکم موضوع ما فهمیدیم که این حکم با این موضوع سازگار است. عرض می کردیم وگرنه کسی بگه آقا شما میگه جماعت در نافله نمیشه، از قضا خیلی هم میشه، خیلی هم خوب میشه. از قضا ما چیکار میکنیم؟ یه امامی جلو میسته، یه امامی جلو میسته، ما پشت سرش وای میستیم، نماز نافله میخونیم، هیچ اتفاقی هم نمیفته، نه سنگ از آسمان میبرد نه زمین دهن باز میکنه. نه خب این جماعت مشروعیت نداره که شما ظاهرش انجام بدید مثلا. یا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، کی گفته لا ضرر؟ اصلا خیلی هم ضرر وجود دارد. رفع عن امتی تسعه اشیاء، 9 تا چیز برده شده، مثلا لا یعلمون ما لا یعلمون، یعنی در این امت هیچ انسان جاهل ما نداریم، همه امور هستی بر امت پیامبر آشکاره، کی هم چه حرف زده. اینجا باید یه چیز در تقدیر بگیریم و این را از تناسب حکم و موضوع کشف میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.